صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه البكته عن وتمتعه في أطراف الأم. صلى على جعفر بن محمد الصادق. از کلی مرمو سید فرمودن که بعد بحث صغروی که سیادت یا هاشمی بودن چجوری اثبات میشه، همون طرقی که در موارد دیگه در اثبات موضوعات هست قبول کردن و طریق دیگری رو نپذیرفتن. طرق دیگه هم از نظرشون عبارت است از علم و بیانه، یا بفهمید علم اطمینان و بیانه. میگن در اثبات سیادت هم این سه لازمه. البته طریق اثبات اطمینان به علم در بعض موارد شیاع و از کنن مشهور بودن مطلبی هم هست دیگه. مثل اینکه فرض کنید در اعلمیت هم دیدین ملاحظه فرمودید اگر به حدی شیاع داشته باشه که اطمینان آور باشه کفایت میکنه. اینجا هم همینطوره، میگن اگر این مطلب شایعی سیادت یه شخص به خصوص در محل خودشون، در محل زندگی خودشون، شهر خودشون، این کفایت میکنه دیگه. بنابراین چیز جدیدی نیست، همون طرق عامه است که برای اثبات موضوعات هست. عرض کردیم در طرق عامه بحثی هم یه طریقی هم محل بحث است که بعضی پذیرفتن بعضی نپذیرفتن، که همینطوری که خبر واحد ثقه در اثبات احکام معتبره، شما مثلا به خبر فرض کنید محمد بن مسلم فتوا میدید دیگه، آیا در موضوعات هم معتبره؟ یک ثقه ای اعلام یک موضوعی بکنه بگه فلانی عادل است یا فلانی فقیه جامع و شرایط است، یک ثقه خبره کفایت میکنه؟ این محل بحثه. مثل مرحوم سید اینو قبول ندارن، لذا اینجا اینم ذکر نکردن. بعضی قبول دارن در موضوعات، اگر در موضوعات قائل شدید به این که به خبر ثقه واحد هم موضوعات شرعی، موضوعات احکام شرعی اثبات میشه، یکی از موضوعات احکام شرعی هم همین عرض کنم موضوع خمسه که مستحقین خمس باید هاشمی باشن. بنابراین مرحوم سید چون قبول نداشتن ذکر نکردن. بعضی خواستن در مقام ادعا بکنن که در اثبات موضوع خمس، موضوع مستحقین خمس که هاشمی بودنه، مثل فقر در باب مثلا زکات یه طرق خاصه‌ای وجود داره و مثلا یکیش قول خود شخصه، قول خود شخص طریقیت داره. اینو عرض کردیم روایاتی که دلیلی وجود نداره براش، ادلش تمام نیست. یک روایتی هم که ذکر کرده بودن اون روایت هم عرض کردیم، نه سیره و غلا نه اون روایت دلالتی بر این مطلب نداشتن که قول خود شخص یکی از ادله و طرق اثبات فقر یا سیادت است که اینا موضوع عرض کنم مستحقین خمسه. اگر شک کردید در سیاد شخص، خودش ادعا میکنه میشه اکتفا کرد، اگه موقعی اطمینان از قولش پیدا میشه بله، ولی اگه اطمینان پیدا نشود این رو کافی ندونستن دیگه. عرض کردم بذار مثلا مرحوم سید فتواشون همینه، محشین هم معمولا حاشیه‌ای نزدن، درست هم هست مگر خودش ثقه باشه، اطمینان آور باشه قولش، و شما هم یکی از طرق اثبات موضوع رو خبر ثقه واحد بدونید. خب اینم خودش ثقه است دیگه، اخبار میکنه به سیادت خودش، این کفایت میکنه برای اثبات موضوع. و الا اگر این رو قائل نشدید، اینکه به خصوص ما دلیلی داشته باشیم در باب مثلا فقر یا در باب عرض کنم موضوع نسب که اینا اثبات بشن با قول خود شخص، این ثابت شده نیست. اینو عرض کردیم. حالا اگر فرض کنید ما شک کردیم در مقام که آیا وظیفه چیه، دلیلی نبود بر این که آیا قول خودش حجت است یا نه، و نوبت به اصل عملی رسید، مقتضای اصل عملی در مقام، مرموهای خوی یه نکتهی دارن که نکته دقیقی است. میگن فرق است بین فقر و موضوع مقام که نسبه. در فقر مقتضای اصل عملی استصاب عدمه، استصاب به استصاب ثابت میشه دیگه، چون موضوع مستحقین زکات عدم الغناست. فقر رو ایشون به همین معنا میگیرن، یه معنای وجودی نمیگیرن، چون میگن معناش عدم الغناست، استصحاب عدم غنا داریم، باش اثبات میشه موضوع زکات، مستحقین زکات، به خلاف خمس که در خمس موضوعش هاشمی بودنه. ما یه اصلی نداریم که اثبات هاشمی بودن بکنه، بلکه اگر کسی استصحاب عدم ازلی رو در جای خودش قائل باشه، ما این استصحاب عدم انتصاب داریم دیگه. درستم است، استصحاب عدم انتصاب. حالا اگر کسی در این استصحاب هم مناقشه کرد که مثلا استصحاب عدم ازلی است و این نپذیرفت این اصل، مقتضای قاعده میشه اشتغال. اصل اشتغال بله بله دیگه، یعنی در جایی که واجبی شرایطی داره که ما شک داریم که شروطش رو انجام دادیم، اصل واجب معرضه، شرط هم شرط وجوب نیست، شرط واجبه، جای اشتغاله. نهایت فرمودین این. و البته اگر استصحاب عدم قناع رو هم شما قائل نشدید، در اونجا هم مقتضای قاعده اشتغاله ها. ولی خلاصه در موضوع فقر اگر کسی حالت سابقش قناع نبوده، ما میدونیم اینجا میتونیم استصحاب عدم قناع کنیم. یک کسی قبلا ثروتمند بوده، حالا ادعا میکنه ورشکست شده، این استصحاب عدم قناع نداره در صورت شک. ولی اگر نه حالت سابقه اصلیش فقر بوده و ما نمیدونیم یه موقعی که این غنی شده یا نه، استصحاب عدم قناع رو اثبات میکنی، استصحاب میکنیم عدم قناع رو، ثابت میشه موضوع مستحقین زکات. اگر یه موقع این استصحاب کسی درش مناقشه کرد، مثل هم عرض کردم حالتی که حالت سابقش قناع بوده، چه استصحاب کسی آدم الان نمیدونیم فقیره یا نه، ولی قبلا میدونیم ثروتمند بوده، این استصحاب عدم قناع نداره، لذا نوبت به قاعده اشتغال میرسه دیگه، که ما میدونیم که زکات رو باید به کسی بدیم که مستحق است. اگر به ایشون دادیم شک میکنیم که امتثال شده یا نه، مقتضای قاعده اشتغاله. این عیناً در مورد هاشمی بودن هم میاد، کسی هاشمی بودنش اثبات نشد، خودش ادعا کرد ولی ما دلیل نداریم که قول خودش معتبره. نوبت اگر دلیل داشتید برای اعتبار قول خودش که هیچ، ولی اگر دلیل نداشتید نوبت میرسه به قاعده اشتغال. عنایت میفهمید؟ اگر تازه استصحاب عدم انتصاب به هاشم رو قائل نشید، بگید این استصحاب عدم ازلی فایده نداره، اگر اون استصحاب رو قائل شدید که اونا باید به اشتغال هم نمیرسه، چون استصحاب مقدمه بر قاعده اشتغال دیگه. اگر استصحاب عدم انتصاب پذیرفته نشود، بازم اصل در مقام اشتغاله، چون شرط واجبه، ما وجوب برامون مسلم فعلیه، شرط واجب چیه؟ اینه که باید هاشمی باشد، ما نمیدونیم این فعلی که انجام داریم شرط واجب رو داشت یا نداشت دیگه، جای قاعده اشتغاله. این خیلی روشن هم است. این مقتضای اصل عملی در مقام. یه راهی رو مرحوم صاحب جواب، پس بنابراین بحث الان چی شد؟ بحث این شد که اگر بر اساس ادله قول خود شخص برای اثبات مدعاش کافی نیست مگر ثقه باشد. اگر ثقه باشه برمیگرده به اون نزاهه کبروی که آیا قول ثقه در اثبات موضوعات یک ثقه واحد کفایت میکنه یا باید بیانه باشه. ظاهر مرحوم سید این است که نه، باید بیانه باشه، قول ثقه واحد کفایت نمیکنه، مبناشون اینه. ولی کسی مبناش مثل مرحوم آقای خوئین بود که قول ثقه واحد در اثبات موضوعات هم کفایت میکنه، قاعدتا اگه خودش ثقه باشه به قول خودش هم اثبات میشه، یا نه قول خودش، یک ثقه دیگری اخبار بکنه به هاشمی بودن اثبات. بله دیگه، بله بله. البته این یه قیدی هم اینجا داره که قول ثقه در اثبات موضوعات آیا اگر به نفع خودش هم بود آیا معتبر است یا معتبر نیست، چون عمدتا ادله اینها مثل قول اعتبار خبر ثقه اینا یک دلیل عمدش سیره است دیگه. اگر سیره در این موارد جاری باشه، یا همون بحثای کبرویه، خلاصه بحث خاصی مربوط به این موضوع حکم شرعی نیست. عرض کردم اونی که در خصوص موضوع حکم شرعی مثل فقر در باب مستحقین زکات یا نسب در باب مستحقین خمس است، اون بحث خاص این است که آیا ما یک سیره عقلایی داریم که شخصی اگر خودش ادعای فقر کرد یا ادعای نسب کرد قبول بشه یا نه، یا روایتی داریم که دلالت بکند ادعای فقر و نسب از ناحیه خود شخص متبع است، اگر که نداشتیم چنین دلیلی دیگه. بله شهادت حالا غیره، بله 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 بله، اون نه دلیل خاصم اونجا داریم غیر از بله. علایال نهاد بفرمایید. بنابراین بحث تا اینجا به لحاظ مقتضای ادله اجتهادی این شد که ما دلیل خاصی نداریم که قول خود شخص متبع باشد، بنابراین همه ادلهی که در اثبات موضوعات در جاهای دیگه لازم است در اینجا هم لازمه. بله بیانه و شهادت عرض کردم یکی هم محل بحثه، بیانه و علم، یک علم و اطمینان و بیانه، یکی هم محل بحثه قول ثقه واحد، این کبرویان محل بحثه. اینجا دلیل خاصی ما نداریم که بگیم یه امر اضافه برای اثبات این موضوع شرعی معتبر است. برای اثبات فقر در مستحقین زکات قول خود فقیر معتبر است، یا مثلا برای اثبات خود فقر در اثبات نسب در موضوع خمس قول خود شخص معتبر است. ما چنین دلیلی نداریم. پس برمیگرده به همون نزاع کبروی در جای خودش. مقتضای اصل عملی در مقامم یا استصحاب عدم انتصاب، اگر قائل نشدید قاعده اشتغاله. بنابراین اگر تا اثبات نشد از طریق بیانه یا اون طرق مثلا شیاع مفید و علم اطمینان یا خبر ثقه واحد اگر اثبات نشد، اگر به او پرداخت کنیم ذممون بری نمیشه، مقتضای قاعده اشتغاله. چون اینجا شک در تحقق شرط واجبه، میدونیم این شرط واجب هست، نسب شرطه، ولی ما نمیدونیم این احراز محقق شد در خارج یا نه، مقتضای قاعده اشتغاله. این عرض کنم تمام. و اما یه طریقی رو مرحوم صاحب جواهر درست کردن که به شخصی که ادعای نسب داره میگن میتوانید از این طریق به او خمس رو پرداخت کنید ولو برای شما اثبات نشده باشه. میگن اگر آدم ثقه و قابل اعتمادی است، عرض کنم به خودش وکالت بدید، بگید از ناحیه من وکیل هستی که این خمس رو به اهلش برسونی، کما که در باب فقیرم همین کار میشه کرد. اگر فقیر ثقه است بهش وکالت بدید که این زکات رو به اهلش برسونه، اما از خودش و غیر خودش بهش وکالت بدید. وقتی او انجام داد و حتی به خودش هم اگه پرداخت کنه ذمه شما بری میشه. چرا؟ به خاطر اینکه و علم وکیل متبع است مگر موکل بداند خلاف او رو، اگر معتقده به خلاف او صدر حکمن یا موضوعن، ولی اگر نه نمیدونه، در مواردی که نمیدونه که او خلاف انجام داده، علم او قول او متبع است. فرض کنید او احراز فقر کرد، به کسی داد، من یقین دارم این فقیر نبود، اشتباه کرد، یه ثروتمندی رو خیال میکرد فقیره. خب این بله، پرداختی که وکیل کرده ذمه منو نسبت به زکات بری نمیکنه. به یه کسی پرداخت کرد که من یقین دارم این هاشمی نیست، این مدعی نسبه، ولی از نظر اون از طرق اثبات شد براش و پرداخت کرد به او، این ذمه بری نمیشه. ولی اگه نه به شخصی پرداخت کرد که من نمیدونم هاشمی یا نه، ولی او احراز کرده، کفایت میکنه. اینو گفتن در باب کسی رو وکیل میکنید، علم او در احراز موضوع متبعه الا اینکه خلافش برای موکل اثبات بشه. تا خلافش اثبات نشده علم او متلازم نیست منم علم داشته باشم. نه چون علم دارم که انجام نشده دیگه، علم نداره دیگه، ولی خلاف واقع شده دیگه. کما که بعدن اگه خودشم فهمید خلاف کرده چطوره؟ فهمید اشتباه کرده، این فقیر نبوده واقعا دیگه. این مثل مونه که خدا آدم اعتماد کرد به خمس و داد زکات و داد، بعد معلومشون فقیر نبود. بنابراین میگن در اثبات موضوع اگر شما کسی رو وکیل کردید، علم او، اطمینان او، طرق اثبات احراز موضوع بر او متبعه، به شرط اینکه شما علم به خلاف نداشته باشید. میگن خب حالا اگه شخصی شما وکیل کردید که احتمال میدید هاشمی باشه، خودش هم مدعیه، پیش میگید اونو به یه سیدی برسون، خودش برداشت، برای خودش موضوع محرزه دیگه، شما هم که علم به خلاف نداری. اناد میفهمید. حالا که علم به خلاف ندارید و برای خودش محرزه، عرض کنم خدمتون با فرض این دیگه از عمل این اطمینان وکیل کفایت میکنه برای شما. شما علم به خلاف داشته باشید اطمینان او کافی نیست. او مطمئن نیست این آدم فقیر، شما میدونید فقیر نیست، بعد بهش بگید این پول او نده، بده مجزی نیست. ولی اگه نه او اطمینان داره فقیر، شما هم نمیدونید شاید واقعا فقیره، احراز او جای وکیل رو میگیره دیگه. احراز موضوع موکل، وکیل جای موکل رو میگیره، شما بعد خمستون رو به هاشمی بدید، زکاتتون رو به فقیر بدید، فقیر غیر هاشمی. او احراز کرده، شما هم احراز نکردید، احراز خلاف هم نکردید، این کفایت میکنه. بنابراین میگن مرحوم صاحب جواهر فرمودن یکی از راه‌ها این که کسی که مدعی نسبه بهش خمس بدید اینه، اگر ثقه است او رو وکیل کنید در پرداخت خمس، به دیگری داد که خب به دیگری داده، به خودش هم اگر خودش هم به مصرف رساند، در واقع او اطمینان داره به این که هاشمیه دیگه. در وکیل اگر احراز موضوع کرد، احراز موضوعش متبع است الا اینکه موکل نمی به خلاف پیدا بکن. این
احراز در تعارض قرار می‌گیره، احراز با احراز تعارض بده. الان
احراز نکردیم کافیه دیگه. نه ببین، احراز میخوام بگن احراز وکیل جایگزین احراز موکله، مگر موکل بداند که احرازش خلاف بوده. حالا شما تعبیر رو اینجوری بگید، اگر دانست که احرازش خلافه این کفایت نمیکنه، و الا احراز او کافی است. یعنی میخوام بگم لازم نیست خودتونم احراز کنید، اگه کسی رو وکیل کردید، به کسی وکالت میدید که زکاتتون رو پرداخت کنه، لازم نیست خودتونم احراز کنید که او فقیره. همینقدر که وکیل ثقه باشه و احراز فقر بکنه این کفایت میکنه، مگر شما احراز خلاف کنید. وقتی که وکیل احراز کند. نه نه، احراز وکیل جای احراز موکل دیگه. میگن احراز وکیل جای احراز موکله. نه دیگه، نه ببین، من احراز نکردم. ببین یه موقع من احراز خلاف میکنم، این دوتا با هم تعارض داره. یه موقع من احراز نمیکنم، او احراز خلاف هم ندارم. احراز وکیل جا احراز موکله. میگید مگه من نبود احراز کنم؟ که خب وکیلم احراز کرده دیگه، ولی یه جایی احراز خلاف کردم، این دوتا احراز معارض میشه. احراز وکیل جای احراز موکل رو میگیره، مگر احراز خلاف کند. لذا میگه شما که احراز خلاف نکردید که نمیدونید، شاید واقعا این هاشمیه. خودش هم که خودش هاشمی میدونه، احراز کرده، خودش مصرف میکنه، به مصرف رسونده با علم خودش. شما هم که علم به خلاف ندارید که، با احراز خودش نفرمودید. این ادعاست دیگه. بعد خودشون میگن ولی فیه تأمل. حالا مرحوم های خوبی بیان اینجا دارن، میفهمن عمده دلیل در مقام. حالا بعد ببینیم که دلیل منحصر است به این یا نه. مرحوم های خوبی میفهمن عمده دلیل در مقام که اگر وکیل احراز کرد موضوع رو و شما احتمال میدید که احرازش خطا باشه، شاید هم درسته، خودتون احراز نکردید، نه این طرف و نه اون طرف، این که میتونید به احراز او اعتماد کنید. احراز کرد فقیره، به او زکات داد. این که به احرازش اعتماد میکنید، میگید احراز او جای احراز منه، دلیلش چیه که احراز وکیل جای احراز موکل رو میگیر؟ همطور که گفتید مقتضای قاعده اولیه اینه که موکل خودش احراز کنه. من احراز فقر فلانی رو کردم، میگم وکیلی زکات منو بده به او، اما من احراز نکردم، احراز او جای احراز منو میگیره. مادامی که احراز خلاف نکردم، احراز وکیل متبع، دلیلش چیه؟ این قاعده کلی، یه دلیلی باید داشته باشید براش. نه، وکالت کافی نیست. در وکالت میگه وکیل من در انجام فعل، اما احرازش جای احراز منه و ادله وکالت اثبات نمیشه. ادله وکالت میگه او فعلش فعل شماست، اما احرازش هم احراز شماست. نه نه، به این موارد خاص وکالت بهش بدید، ولی حق نداره. دلیلش چیه؟ لذا همون دنبال همین دلیلش میگردیم دیگه. دو سه تا دلیل برش ذکر کردن. خب به فقیر، خب من باید احراز کنه فقیر. من احراز کنم فقیری که من، فقیری که واقعا فقیر است که معلوم، فقیری که من شک دارم فقیره یا نه، او رفت بهش داد، این کافیه؟ به چه دلیل احراز او جای احرازه؟ ادله ای داره دیگه. یه ادلهش مرمای خوی خلاصه میکنن در همین، میگن اصالت و صحه است. میگن عمده دلیل اصالت و صحه است که مادامی که علم به خلاف پیدا نکردید، وکیل اصالت و صحه در فعلش جاری میشه. زکات رو پرداخت کرده به شخصی، من نمیدونم درست پرداخت کرده یا اصالت و صحه در فعل غیر داریم، که یه سیره عقلایی است دیگه، که نسبت به فعل دیگران، اگر فعل دیگرش نسبت برای من اثری داشته باشه، اصالت و صحه درش جاری میکنن. اصالت و صحه در فعل غیر که یک قاعده عقلایی است، عمده دلیل مرحوم های خوبی میگن همینه. میگن اصالت و صحه وکیل آدم ثقه معتبری است، فعلی رو انجام داده، نمیدونم درست انجام داده یا نه، این زکات رو درست پرداخت کرده یا خطا کرده، خمس رو درست پرداخت کرده، اصالت و صحه در فعلش جاری میکنم، مگر احراز خلاف کنید. در جایی که آدم احراز خلاف کرد، جای اصالت و صحه نیست، میدونم فعلش خلافه، این فقیر نبود، به یه آدم غنی اشتباه کرد زکات رو داد، به یه آدم کاملا ثروتمندی زکات داد، خب بله این درست، این جای اصالت و صحه نیست، ولی به شخصی داده احتمال میدم فقیر باشه، احتمال میدم نباشه، دیگه من لازم نیست تفحص کنم، اصالت و صحه در فعل او جاری میکنم، میگن مقتضای قاعده این است که فعل او صحیح انجام گرفته. درست؟ میگن اصالت صحت عمده است. بعد اشکال کردن که چون عمده دلیل در مقام اصالت و صحت که شما به کسی وکالت بدید بره خمس شما یا زکات شما رو پرداخت کنه، شما لازم نیست دیگه احراز بکنید فقر رو، همینقدر که احراز خلاف نکردید کافیه، چون اصالت و صحت در فعل او جاری میکنید. این اصالت و صحت میگن در مقام جاری نمیشه، چون یه قاعده کلی دارن، میگن اصالت و صحت چه در فعل خود چه در فعل غیر دو حالت داره، در یه بار من کیفیت فعل رو نمیدونم، یه بار کیفیت فعل رو میدونم. اگر کیفیت فعل رو نمیدونید میتونید اصالت و صحت جاری کنید، ولی اگر کیفیت فعل رو میدونید اصالت و صحت جاری نمیشه. اینو در مورد فعل خودم میگن، مثلا موضوع قاعده فراقشون همینو میگن. ملاحظه بفرمایید، بعد از نماز من شک کردم که نمازم رو به قبله خوندم یا نخوندم، موقع نماز اصلا نمیگم حواسم نبودا، شک در موقع نماز نداشتم، الان بعد نماز شک میکنم نمازم رو به قبله خوندم یا نخوندم. این دو جوره، یه موقع کیفیت عمل محفوظ نیست، نمیدونم رو به جنوب خوندم، اگه رو به جنوب خوندم قبله است، یا رو به شمال خوندم که قبله نیست، معکوس قبله، نمیدونم چه جوری نماز خوندم، حواسم بود رو به جنوب بخونم یا نه. اگر شک کردید در کیفیت عمل، در صحت عمل، کیفیت عمل عملتون محفوظ نیست، چون میگن جای قاعده فراقه. ولی اگر کسی شک در کیفیت عمل نداره، میدونه رو به شرق نماز خونده اما نمیدونه قبله شرقه یا شرق نیست، ایشون میگه اینجا جای اصالت و صحت نیست، چون کیفیت عمل محفوظه. وقتی کیفیت عمل محفوظه، حین عمل و بعد عمل چه فرقی میکنه؟ راحت میفهمید. این اشکالیه که ایشون میکنن، میگن اگر کیفیت عمل محفوظ شد جای قاعده فراغ نیست، من میدونم رو به شرق نماز خوندم اما بعد نماز شک کردم که قبله شرق یا قبله غربه، میگن جای اصالت و صحت نیست، جای قاعده فراغ نیست. ولی اگر کیفیت عمل رو نمیدونم، نمیدونم رو به جنوب خوندم یا شمال، قبله جنوبه، نمیدونم چجوری نماز خوندم، همون موقع نماز حواسم بود رو به جنوب بایستم یا نه همینطور به یه طرف بایستم نماز خوندم، اصلا نهد میکنی. این احتمال پیش میاد دیگه، میگن اگه اینجوری جای قاعده فراغ و اصالت و صحت است. در همین جا هم همینو میگن، میگن من یه موقع کیفیت عمل فرد رو نمیدونم، نمیدونم چه کار کرده، پول بهش دادم، میگم برو مثلا خمس پرداخت بکن، احتمال میدم خودش برداشته باشه، احتمال میدم واقعا به دیگری داده، مثلا کیفیت عملش اینجا جای اصالت و صحت است، یا به شخصی داده نمیدونم اون شخص هاشمی است یا هاشمی نیست، اینجا جای اصالت و صحت است. ولی اگه میدونم خودش برداشت کرده، من کیفیت عملو میدونم، میدونم وکیل این خمس رو خودش مصرف کرده، منتها نمیدونم خودش هاشمی است یا هاشمی نیست، میگن وقتی کیفیت عمل معلومه جای اصالت و صحت نیست. که چی؟ نه، میگن اگر کیفیت عمل رو میدونید، اگر بعید نیست اون آدم بگه یه شخص معینی است که من کیفیت عمل برام محفوظه، میدونم به زید داده، هاشمی است یا هاشمی نیست، بله، ولی بله، نمیدونم به چه کسی داده، احتمالاً فقیر، بعید نیست حتی شون اگه بخوان اینو بگن، در اون جایی هم که به یه شخصی داده که اون شخص من میدونم به کی پرداخت کرده، نمیدونم اون هاشمی است، بعد همینو بگن. بنابراین اگر کیفیت عمل محفوظ شدشون میگن جای، پس عمده دلیل که میگید فعل وکیل، احراز وکیل کافیه، عمدش اصالت و صحت در فعل وکیله، و این اصالت و صحت هم در مقام جاری نیست، چون کیفیت عمل فرضینه محفوظه، فرضینه که به خودش داده. روی این صورت من و ماهی کوی بحث میکنن که فرضینه خود میگید میخوام یه راهی درست کنم که ذمه منم بری بشه، به او هم خمس برسه دیگه، بهش میگم آه در اختیار تو، به مصرف برسون، هر مصرف شرعی که احراز کردی، من میدونم برای خودش برمیداره، اصلا میخوام حیله‌ای درست کنیم که به خودش برسه. بحث مرحوم آقای کویی همینجاست، کیفیت عمل محفوظه، میدونم وکیل اینو برای خودش برداشته و در سیادت خودش هم شک، میگن اینجا جای اصالت و صحت نیست. اگه کیفیت عمل رو ندانم جای اصالت و صحت هست. خب آقای کوییش اشکال کردن که این فرمایش شما در قاعده فراق درسته ولی در اینجا درست نیست. میاز کردم مرموهای خویی فقط بحثشون راجع به همون جایی سیدم، میگن در اون جایی که خودش برداشته جای اصالت و صحت نیست، بنابراین این حیله درستی نیست که بدید به خودش، خودشو وکیل کنید خودش برداره، این محل بحثه. اما اگه به دیگری داده ما نمیدونیم به کی داده، اونا محل بحث نیست. محل بحث اون جاییست که میدونم خودش برداشته. آقای خویی در همون جا میخوام بگن اینجا این حیله درست نیست که به خودش وکالت بدیم بگید پس ذمت فارغ میشه، به خودش هم وکالت بدی اگه خودش برداره ذمت فارغ نمیشه. چرا؟ چون عمده دلیل در صحت فعل وکیل اصالت الصحه است. یه موقع من خودم احراز میکنم که اون کسی که بهش داد واقعا فقیر بود، اینجا اصالت الصحه نمیخواد. یه موقع میدونم پرداخته، نمیدونم فقیر به فقیر غیر، اینجا جای اصالت الصحه است. ولی میگن اگه میدونم به خودش پرداخت کرده، نمیدونم خودش فقیر هاشمی هست یا نیست، فقیر هست یا نیست، اینا رو فهمیدین. اینجا میخوام بگن کیفیت عمل محفوظه، کیفیت عمل محفوظه، جای قاعده اصالت الصحه نیست. اشکال کردم بهشون که فرمایش شما در قاعده فراق درسته ولی در اصالت الصحه تمام نیست، چون نکته قاعده فراق غیر از نکته قاعده اصالت الصحه هست. در فراق در روایت داره نکتهش اذکریته، میگه حین عمل اذکر من حین یشک. حضرت میگن چرا اعتنا نکنه؟ بعد نماز شک کرد که من رکوعم رو درست به جا آوردم یا نه. در حین عمل اذکر است. نه فرمودین حین یتوضأ اذکر منه. در عبارات دیگه هم داره نکتهش اذکریته. ببینید و اذکریت در جایی که کیفیت عمل محفوظه نه اذکریت نداره که. من میدونم نمازم رو به شرق خوندم، موقع نماز حواسم اصلا نبود، بعد نماز شک کردم اصلا قبله این طرف یا اون طرف نیست، اون طرف. اگر موقع نمازم ملتفت میشد همین شک رو میکرد. بله یه موقعی نماز رو خونده نمیدونم اصلا رو به جنوب خوندم یا رو به شمال خوندم. این عمل اذکر است انسان قاعدتا همینطوره. این قاعده نکته اذکریت اختصار میکنه من الان شک کردم، خب آدم در این عمل التفاتش بیشتره، قاعدتا رو به قبله میخونه. الان شک داره میکنه که من حواسم به قبله بود یا نه، رو به شمال خوندم یا به جنوب، به یه طرفی همینطوره وایستادم یا احراز قبله کردم. انحط میکنید. اونجایی که کیفیت عمل محفوظ نیست میگیم نه، اصل این است که عمل رو درست انجام داره، چون حین عمل توجه به التفات آدم به خصوصیات بیشتره، بنابراین اون موقع ملتفت بوده رو به قبله بیسته. میدونیم قبله جنوبه، نمیدونیم از حواسم بود رو قبله خوندم یا پشت به قبله خوندم، 90 درجه با زاویه خوندم. اینجا این قاعده عسکریت است. ولی اگر نه میدونم رو به شرق خوندم، الان شک کردم شرق قبله است یا قبله نیست، است. میگن این فرقی نمیکنه که حین عملم اگه همین التفات پیدا میشد همین شک پیدا میشد. عسکریت موجب تفاوت نمیشه. عسکریت موجب میشه در اونجایی که من کیفیت عملو نمیدونم، بگید دادم التفاتش بیشتره به خصوصیات عمل، پس احراز قبله کرده. اینا از فهمودین. این درسته. بنابراین نکته عسکریت در اونجایی که کیفیت عمل محفوظه نیست. ولی در اصالت الصحه در فعل غیر موضوعش عسکریت نیست که، چون اصلا شک در فعل خودم ندارم که، در صحت فعل غیر دارم. موضوعش اینه که بنای عقلا بر اینه که انسان عاقل حین عمل غفلت نمیکنه، به خطا هم نمیکنه، چون خطا یا تعمد فرض اینه نداشته دیگه. میدونم تعمد نداشته، اگرم به غیر هاشمی داده باشه از باب غفلت و خطا است، حواسش نبوده یا نه خطا کرده، خیال کرده این هاشمی است. مقتضای قاعده چیه؟ این است که انسان ملتفت خطا نمی کند و غفلت هم نمی کند این العمل. این یه قاعده عقلایی است. نه آمدن ممکنه انجام بده، ولی فرض اینه که اینا احراز کردیم عمد نداره، میدونیم که این آدم عادلیه، عمدن نمیده به غیر فقیر، عمدن کاری نمی کنه که این ذمه بری نشه. آدم عادلیست، مگر حین عمل یا غفلت کرده حواسش نبوده به غیر، اصلا به این که باید به فقیر بدی زکات رو، یا نه حواسش بوده خطا کرده، یعنی خیال کرده که این آدم فقیره، خیال کرده هاشمیست، هاشمی و غیر هاشمی اشتباه. این اصالت و عدم غفله و اصالت و عدم خطا در مورد فعل انسان عاقل ملتفت، این موجب میشه که اگر ما بعدن شک در عملش بکنیم بگیم نه عملش صحیح هست. نکته این که عمل رو حمله به صحت میکنن عدم غفلت و عدم خطای در حین عمله، و این فرقی نمیکنه این نکته در اونجایی که کیفیت عملو بدانیم یا ندانیم از جاریه. میدونم داده به زید، اما نمیدونم زید مستحق یا نه. خب من میگم اگه مستحق نباشه این یا باید تعمد کرده باشه، عمدن داده باشه به غیر که عمد نداره، یا خطا کرده یا غفلت. اصالت عدم خطا، اصالت عدم غفلت جاری. فرق نمی کند که من ندانم اصلا به کی داده این پولو، یا بدونم به زید داده منتها نبودم زید فقیر است یا فقیر نیست. در هر دو صورت نکته اصالت و صحه در فعل غیر که این است که حین العمل انسان عاقل قاعدتا غفلت و خطا نمی کند. تعمد ممکنه داشته باشه، تعمد اینجا با اصالت و صحه بر نمی دارن، تعمد با عدالتش بر می دارن، می کنند آدم عادلیست، آدم صدقیست. اینی که وکیلش کردید برو خمسو بده حتما همینجوری به غیر هاشمی نمیده. آدم صدقیست، آدم متدینیست، اینو یقین داریم، مطمئنیم. احتمال بودیم خطا کرده این العمل یا غفلت، اصلا حواسش نبوده خمسه همینطوری، یا نه حواسش بوده اشتباه کرده، خیال کرده آقا سید هاشمیه، هاشمی نبود. اصالت و عدم الغفله و عدم الخطا، این اصالت و صحه که اصل این است که آدم ملتفر در حین عمل خطا و غفلت نمی کند. این اصل عقلایی است. این اصل عقلایی چه فرقی میکنه بین که من کیفیت عملشو بدونم یا ندونم؟ علاوه بر اینکه شما بخواید بگید من کیفیت عمل بدونم جای اصالت و صحه نیست، دیگه کمتر موردی باقی میمونه که آدم اصالت و صحه در فعل غیر جاری کنه. همونطور که ایشون فرمودن این فقط به خودش بر نمیگرده که اگه به خودش داد بگید اصالت و صحه نداره، اگه به زید هم داد من نمیدونم زید مستحقه اصالت و صحه نداره، چون کیفیت عمل محفوظه دیگه. قناعت فرمودید فقط یه جایی که من ندونم چه کار کرده اونجا اصالت و صحه جای این مورد براش نمیمونه در فعل غیر. لذا اصالت و صحه در فعل غیر موردش نکتش بنای و عقلا بر عدم خطا و غفلت یک انسان عاقل در حین عمله. این بنا وقتی کیفیت عملش هم بدونیم، ولی احتمال دیم عملش خطا باشه، این بنا جاریه دی، بگن نه اصل اینه که عملش صحیحه. پس این اصالت و صحیحی که شارع پذیرفته و امضا کرده فرقی نمی کنه چه کیفیت عمل رو بدانیم چه ندانیم، جاریه. لذا اشکال بهشون کردن، گفتن نکته شما در قاعده فراق درسته، ولی در قاعده در مورد اصالت و صحه در فعل غیر جاری است. این تا اینجا نتیجه چی میشه؟ تا اینجا نتیجه که انهون میشه که رو مسلک مرحوم آقای خویی گفتن که نه اینجا این که میگید وکیل احرازش جای احراز غیر رو میگیره تا شما یقین به خلاف نکردید، احتمال خلاف هم بدید میتونید اخذ کنید، دلیلش اصالت و صحه است و اصالت و صحه در مقام جاری نیست چون کیفیت عمل محفوظه. جواب دادن که نه، این که در مورد کیفیت حفظ کیفیت عمل در اصالت و صحه مانع جریان اصالت و صحه در فعل غیر نیست، بلکه نسبت فعل خود انسان که قاعده فراقه ممکنه همین باشه. اتفاق ممکنه کسی همون جواب اینو بگه، مگر این که بگه شاید نیت جماعت نمی کنه. اگه نیت جماعت می کنه، اگر دلیل خاص بر خلافش نداشته باشید که طرق احراز عدالت معین کرده باشه، همین رفت اونجا هم میاد. یعنی اگر جایی کسی عملی انجام داد که من شک دارم در صحت یا عدم صحت عملش و صحت عملش برای من موضوع اثر نیست، اینجا چه که جای اصالت و صحه نیست، داره نماز خودشو میخونه بر خودش، من اصالت و صحه جاری کنم، این که اجیرش کردم اینجا جای اصالت و صحه داره، میخواد امامت کنه وایستاده جلو من شک دارم که راجب شما اصالت و صحه جاری میکنید، راجب این که نمازش درست خب اشکال نداره، اما اصالت و صحه جاری میکنید راجب احراز شرط عدالت، احراز کرده دیگه. مثلا نه معلوم نیست مسلمه، نه قبل از لازم نیست عادل باشه، اصالت و صحه موضوعش عدالت نیست. نه ببینید چرا احراز شرط یعنی چی؟ ببینید نمیگیم اگر کسی وکیل من بود اصالت و صحه در فعل او صحت عملش رو درست میکنه دیگه، پس صحت نه حالا ببینید نه میخوام بگم پس حالا اینجا که شما اولا اونجا لوازم نیست، حالا در همون مسئله جماعت هم، ولی اینجا که ما لوازم نمیخوایم که وکیل رفته خمس رو پرداخت کرده، نمیدونم به هاشمی پرداخت کرده یا به غیر هاشمی، در فعل کی؟ نه لازمش نیست، اصلا خودشه. میگم فعلش صحیحه دیگه، من شک دارم. فعل صحیح یعنی چی؟ نه نه، فعل صحیح یعنی چی؟
یعنی به فقیر
داره پول. نه نه لازمش نیست، خود اصلا خود اصاله اصل این است که این فعل صحیح است. فعل صحیح یعنی فعل واجد شرط. منتها دلیلش چیه؟ میگن بنا به قول بر آدم خطا است.
اگر شما بفرمایید مثلا یه نفر با جلو افتادن و امام شدن
دیگه اراده. نه نه، ببینید در باب امامت هم اگر دلیل خاص نداشتیم همین حرفو ممکنه کسی اونجا بزنه بگه این نه. ببین نه نه چرا نه چرا. ببینید شما چرا به خود اصالت توسه احراز میشه دیگه. لازمش نیست، خودش اصلا. کسی ایستاده داره نماز امامت میکند، عنایت میکنید و من نمیدونم، ولی میدونم نیت امامت کرده، نمیدونم هم عادل یا عادل نیست. میشه به اصالت توسه احراز عدالت کرد؟ برای من نه. ببینید نیت بکنید. من میخوام بگم خودشو عادل میداند، درسته؟ پس بنابراین احراز میکنم که فعلش صحیح است. یعنی چی؟ نماز جماعتش باطل نیست برای خودش. خب حالا نیت بکنید، احراز عدالت کرده خودش برای خودش و بنابراین امامت او صحیح است، این احراز میشه دیگه. اگر امامت او برای من اثری داشته باشه اون اثر مترتب میشه.
اگر اینجور باشه هر که هر مسلمانی هر کاری رو انجام بده شما میتونید احراز بکنید، هر فعلی انجام بده. الان یه نفر از راه رسید، مثلا یه نفر از راه رسید یه مرتبه اومد جلوی ایستاد نماز خوند، ما میگیم مسلمان
احراز کردم. اگر شما میدونید نیت جماعت کرد، احراز شرط به چی میشه؟
که خودش باید احراز کنه. از لوازم اصالت سه اینقدر قوت نداره که ما از لوازمش بیاییم.
اولا اصالت سه استصحاب نیست، به منزله اماره است. ثانیا ولی در این حال ممکنه بگید یه فرقی بین امامت اقتداء من، یه بار میخواد بگید نماز خودش که داره امامت میکنه صحیح است، اگر صحت نه. مثال میزنم، من بهش گفتم آقا اجیرش کردم نماز قضا بخونه، نمیخوام من بهش اقتدا کنم و امام میشه نماز قضا میخونه، درست؟ شما کسی اجیر کردید نماز قضا بخونه، مثل خیلی ها دیدید شبای محرمزون نماز قضاشو به امامت میخونه، امام جماعت مسجد. خب حتما که عادله؟ نه که که این اجاره نه نه بین میدونم که نمازو میخونه. ببینید شب محرم از اون من اجیرش کردم نماز بخونه برای یه میتی، امامت میکنه تو مسجد، امام جماعت اقتدابش میکنن، میدونم هم نیت امامت میکنه. حالا سوال اگر عادل نباشه که نمازش باطله، امامتش که پس نمازش باطله که. نه نمازش صحیح، نیت امامت کرده ها. ببینید میخوام ببینم نمازش صحیح یا نه، اونجا با اصالت و صحیح درستش میکنید دیگه. ولی اگر من بخوام اقتدا کنم ممکنه بگی نه این موضوع اقتدا من یه چیز دیگری است، این که او برای نه اقتدا من ها نه اقتدا میگم اینجا مثل همون اجیر کردن است. شما وقتی شما او رو اجیر کردید، اجیرش کردید نماز بخونه، به جماعت میخونه نماز قضا رو، خودش نماز قضا نداره شب محرم از اون، نیت نماز قضا منوبانش رو میکنه برای دیگری نماز قضا میخونه. خیلی ها این کار میارم، ماهی مرشی همیشه سوای محرم از اون مثلا صد رکعت نه سوای قدر نماز قضا میخوندن. چجوری میخوندن؟ نماز قضای خودشون قضا نداشتن که، نیابت از غیر میکردن کسی که میتی که نماز بهدشه میخوندن. خب اگه من احراز عدالت این آقا رو نکرده باشم داره به امامت میخونه، امامت نمازش باطله. کسی که فاسق نیت امامت بکنه نمازش باطله، درست؟ اصالت سه در فعلش جاری میکنه، بگه نمازش درست. اما منم حالا میتونم بهش اقتدا کنم، اون چیز دیگه ممکنه بگی نه در عدالت معموم وقتی میخواد عدالت کنه طریق خاص برای احرازش هست، طریق خاص برای عدالت، نه اینکه ولی اونجا هم میگفتن که مطلقا اگه با یه قاعده احراز شد با اصالت سه احراز میشد. پس فرق است بین این دو مورد دیگه. ولی اونی که ما الان جو میخوایم همینه، کسی از طرف این آقا وکیل بوده، زکات رو پرداخت کرده، اصالت و صحه در فعلش جاری میکنم، میگم ان شاءالله مستحق داده دیگه. چه کیفیت عملو بدانم چه ندارم؟ تا اینجا چی میشه؟ تا اینجا بحث این میشه که این اشکال مرحوم آقای خویی به اصالت و صحه در فعل غیر وارد نیست. ولی حالا آیا این اصالت و صحه جاریه یا جاری نیست؟ چون نکته چی بود؟ من اون صاحب جواد گفتن که اگر نمیدونید کسی سیده یا نه، خودش ادعای سیادت میکنه، اگر مورد اعتماد سر است بهش وکالت بدید که خمسو به اهلش پرداخت کنه. میدونید خودش برمیداره برداره، اشکال نداره، وکالت بهش دارید به مصرف برسونه. میگم احتمال میدم خلاف باشه، میگه اصالت و صحه در فعل او اقتضا میکند که این فعل صحیح انجام شده. شما هم که احراز خلاف نکردید، که احراز خلاف کنی جای اصالت و صحه نیست. من مای خوبی به این اصالت و صحه اشکال کردم، اشکال شده بهشون که این اشکال شما وارد نیست. درست نمست این اشکال من مای خوبی به این اصالت و صحه وارد نیست. ولی حالا این اصالت و صحه با صرف نظر اشکال من مای خوبی جاریه، اشکال دیگه ای نداره، اینو بعد بحث میکنه. ولی اشکال دیگه ای داره این اصالت و صحه که بررسی میکنه. حتی غیر از اصالت و صحه ادله دیگه هم ادعا شده برای اینکه اگر شما کسی رو وکیل کردید در پرداخت زکات، خودش فقیر به خودش برداشت، وکالت شما اطلاق داشت، شامل خودش هم میشه، اشکال نداره. ادله دیگه هم آوردن، یا به کسی گفتید که شما وکیلی از طرف من، این مالو به هاشمی برسونید، خودش هاشمیه برداشت، برای خودش محرزه هاشمی بودنش. ادله دیگه هم داره که این کفایت میکنه. اگه اون ادله تمام بشه یا این اصالت و صحه تمام بشه، میشه این چاره رو در این موارد به کار گرفت که کسی ادعای فقر میکنه، موثقم هست، من نمیدونم فقیره یا نه، زکاتو میدم میگم شما به مصرف فقیر برسون، میدونم فقیره، ادعا میکنه هاشمی آدم سره ای هم هست، میگم شما این سهم ساداتو به مصرف اهلش برسون، میدونم من بر خودش برمیداره، اشکال نداره. ولو کیفیت عمل هم بدونی جای اصالت و صحه، مگر احراز خلاف کرده باشید یه جایی، احراز خلاف کنه جای صحه، این اینو بررسی میکنه. الحمدلله رب العالمین.